ولی اصلا ربطی نداره، این اصلا هیچ به ایمنی، اتفاقا خیلی هم میگن کسایی که ایمنیشون ضعیف تره هی ایشون برعکس، یعنی چیزی که داشته اصلا چنین چیزی اصلا به کاری به ایمنی ما نداشته باشیم. اینجا ممکن کسی که یک بار با ویروس هرپس مواجه میشه ممکنه تا آخر عمرش بارها و بارها تظاهرات تبخال رو در ناحیه اطراف بینی و دهانش ببینه، و الان ما خیلی بحث ایمنی رو اینجا واردش نشیم و کاری به ربط به کرونا الان این نداره. فقط یه سری ها هستن مثلا ممکنه تب کنن، حالا تو دوران کرونا یهو ببینه تبخالم زده، اون بخاطر اینکه تو تب بالا درجه حرارت بالا ممکنه ویروس از مغز من فعال بشه، ویروس هرپس بیاد من دور اطراف دهنم تبخاله ببینم. حالا بریم سراغ سوال بعدیشون که توی شهریور گفتن. ببینید طبق مطالعاتی که شده بهترین حالتی که من میتونم واکسن کرونا رو بزنم اگه کرونا بگیرم اینه که بذارم حدود میانگین 3-4 هفته از شروع علائمم بگذره. ولی اگر کسی کرونا شدید گرفت، یعنی در حد بیمارستان بستری شد، مثلا یه هفته بیمارستان بستری، اون بهتره بذاره 6-8 هفته از شروع علائمش بگذره. ولی به صورت میانگین حدوداً 4 هفته کافیه از شروع علائم بالین، و چقدرم خوب که حتما برم و خیالش راحت نباشه من کرونا گرفتم دیگه کرونا نمیگیرم. اتفاقا بهترین حالت اینه که من کرونا بگیرم، خوب بشم، 3-4 هفته بعد برم واکسن بزنم، چه ایمنی خوبی بدن من خواهد داد در برابر آلودگی مجدد با ویروس. خیلی احتمال اینکه دوباره من ویروس رو بگیرم خیلی کمتر میشه.
متشکرم از تو خانم دکتر. یک سال دیگه هم از محضرتون بپرسم چون وقتمون خیلی کمه. گفتن که سوم شهریور واکسن سینوفارم زدن، نوبت دوم رو 3 مهر زدن، 31 روز فاصله میشه، مگه قرار نیست که 28 روزه باشه فاصله؟
اصلا اشکالی نداره، اصلا اینا چیز مثل آنتیبیوتیک نیست، مثلا بگم 8 ساعت یه بار شما باید اینو کنید، این حدودیه. اصلا تحقیقات که شده میگن که تو واکسن هایی که مثلا 21 روز یا 28 روز بینشون فاصله است دیدن که چه بسا اصلا به تعویق میفته، اصلا شما به جای 31 روز اصلا شاید 2 ماه بعدم میذاری سیستم ایمنی حتی بهتر هم میتونه فعالیت کنه. اصلا نگران نباشن، 1-2 هفته دیرتر شده اشکال نداره، زودتر نزنن، یعنی سعی کنن مثلا اگه 28 روزه نه یا مثلا روز 20 بزنن، چون خیلی هم از من این سوالو کردن، این کارو نکنن. ولی اینکه بذارن عقب ترم بیفته اصلا مشکل خاصی پیش نمیاد، نه که بذارن یهو 3-4 ماه بعد، هم در حد 1-2 هفته دیرتر اشکال نداره. ترجیحاً هم با واکسنی که واکسینه شدین دوز دوم هم همون رو بزنین بجز اسپاتنیک. اسپاتنیک فعلا تو کشور نداریم، دستورالعمل کشوری اومده آسازنکا، اگه بودش به جاش آسازنکا بزنن کسایی که اسپاتنیک دوز اول زدن، دوز دوم اسپاتنیک گیرشون نمیاد.
آسازنکا برای اونایی که فشار خون دارن که مشکلی نداره، زیر 50 سال. آها زیر 50 سال اینها مشکلی
نه، هیچ همه بزنن. الان دارن الان چیزی که تحقیق شده زیر 50 سال زن مرد هیچ فرقی نداره، همه توشون خوب پاسخ ایمنی بسیار خوبی هم داره آسازنکا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت خانم دکتر یزدانی، خیلی لطف کردید.
سلامت باشی،
خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. خدا
همه شهر به هم میزدم، اما چقدر پیش تو بی اراده بودم. درست وقتی بلندم کردی از جا، چه از چشم همه افتاده بودم. نبودی مرد این بازی، نبودم از این حسی که بین ماست. میگم روز منو تو میبخشی همه دیر ولی از تو بعیده، از توی که خدا رو واسه من قریب کردی، سر چی با خودت به هم زدی که دوتا منو بلا تکلیف کردی، یه وقت تو باعث آشفتگی می، یه وقت تو سرمش می گیرم، به خطی بستگی دارم بهت که عصابم می دی و از رو نمی رم، فقط باید صدا کنیم کسی رو که دستش باز می تونه ببخشه، خدا خاصیت دستاش اینه که بی اندازه میتونه ببخشه، تو میبخشی همه دیروز منو، تو میدونی حال هر روز منو.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه تهران 24 از طریق 3094 پیام هاتون به ما میرسه. خانم مریم از گیلاوند گفتند که لعنتی ترین حس دنیا دلتنگی هاست که نه تحملش رو داری و نه راه چاره‌ای داری، فقط تو رو مچاله میکنه تو خودت. الهی که دلتنگ نباشید. سپاسگزارم از پیام شما. رو ما حساب کنید هنگام دلتنگیاتون، رو ما حساب کنید لطفا در برنامه های مختلف رادیو تهران. گفتن چرا مثل 021 انرژی ندارید؟ خب هر برنامه انرژی خودش، یعنی به اقتضای هر برنامه میزان انرژی هم تغییر میکنه دیگه. الان مثلا راس ساعت 2 امشب شما شنونده بیدار باش تهران باشید، مدل انرژی متفاوته، نمیشه همه برنامه ها با یه انرژی اجرا بشه که خب لوس میشه، میدونید؟ یعنی خودتون دیگه از اجرا بعد نمیشنوید. خانم موسوی از مشیریه سلام بر شما، خیلی متشکرم. گفتن که شبتون بخیر. در خصوص خاکشیر و تخم شربتی گفتن آب لیمو خاکشیر با تخم شربتی، سپاسگزارم. همه در حال نوش جان کردن هستن، الهی شکر. عباس آقای جهانتیق از شریف آباد سلام و شب بخیر میگم به شما، خیلی ممنونم، خوش آمدید به تهران 24 رادیو تهران. بهنام قره شیخلو همراه ما هست، چیفت پمپ بنزینه. خسته نباشید میگم بهت، خدا قوت. از آزادراه قدیر به ما پیام داده و سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید. بریم سراغ برنامه بازار تهران، برنامه‌ای که هر روز از ساعت هدهوش 10:40 تا 11:10 تقدیم شما میشه.
بحث روز.
جناب روح الله عزتخواه با ما هستن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید آقای عزتخواه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
آقای عزتخواه، لبنیات خریداری کردین تازگی ها؟
بله، همین دیشب ما ماست خریدیم و ارزمندتون پنیر و اینها.
قیمت شما رو هم متعجب میکنه یا اینکه براتون بله. طبیعیه؟
باید دقت کنیم، بخونیم دقیق، ببینیم هر کدوم چند تومانه زیادی پرداخت نکنه.
چی شده که اینجوری شده آقای عزتخواه؟
خب ببینید، یه بحثش این است که یعنی زنجیره لبنیات از دامداری شروع میشه دیگه. تو دامداری الان نهاده ها به شدت گران شده و طبیعتاً محصول اصلی که شیر باشه دیگه نمیتونه با قیمت های قبلی از دامدار خریداری بشه، برای دامدار نمیسرسه، لذا برای سیانت از تولید مجبورن که قیمت شیر رو افزایش بدن، که این کار رو در واقع به درجات کشاورزی کرد و قیمت کف خرید شیر رو بالا برد.
چقدر شد قیمت کف خرید؟
بله،
قیمت کف خرید چقدر شد؟
آخرین آماری که دارم 6400 ظاهرن برای مرداد ماه امسال، ولذا این تأثیر خودش رو گذاشت روی لبنیات. طبیعتا لبنیات هم گران شد. این اصل بسرد که خب حالا باید مدیریت کرد. ما از یه طرف با موضوع تولید رو برویم،
بله،
در بحث دامداری و فرآورده لبنی، و از یه طرف هم با مصرف و حوزه مصرف رو برویم، تورمی که در بازار مصرف رخ داده. این یک بالانسی باید اتفاق.
ولی علاوه بر این افزایش قیمت پایه شیر، صادرات هم آزاد شد دیگه در برخی از اقلام لبنی، خبر دارین؟
خب اون هم صادرات هم تا جایی که در واقع ضرر و زیانی به بازار داخل نزنه، طبیعتاً ما چون به هر حال ظرفیت‌های نفتیمون خیلی بالاست.
بله.
و امکان صادرات داریم.
ولی به نظر میرسه ضرر زده دیگه به بازار الان.
این رو حالا باید با دوستان حوزه لبنیات تخصصی‌تر بحث کنیم ببینیم که مشکل از صادراته یا نه.
آقا عزت خواه، سرانه مصرف لبنیات در کشور ما همینجوریش هم کم بود و الان دیگه واقعا فکر میکنم مصرف لبنیات کم کم داره محدود میشه به یک قشر خاصی از جامعه که برای اونها براشون مهم نیست چیز گران بشود نشود. در هر شرایطی اینا آدمایی هستن که ثروتمند هستند و خواهند بود. چی کار میخواید بکنید برای مردم الان؟ این شیر و ماست و پنیر و اینا هم نباید بخورن دیگه؟
خب ببینید، دو تا راه اصلی داره این قضیه، یکی ناظر حوزه مصرف، یکی هم ناظر حوزه تولید. در حوزه مصرف کلن کالاهایی که به عنوان کالاهای ضروری اینها محسوب میشن و دولت باید صیانت بکنه از این بازار، مشکل رو داریم ما در کشور. باید اون یارانه هایی که و هزینه های دولتی که پرداخت میشه در این حوزه ها، اینها رو تا میشه به سمت ارزم بازوتون که مصرف کننده نهایی ببرید، یعنی اون یارانه هایی که میخواد پرداخت بشه در ابتدای زنجیره پرداخت نشه، در انتهای زنجیره. یعنی ما به خدمت شما عرضم که مثلا وارد کننده نهادهای دامی یارانه نده، ما بریم به مصرف کننده محصولات لبنی این یارانه رو بدیم. چرا
سخت‌تر نمی‌کنه کارو؟
حالا عرض می‌کنم ببینید، چون که اولا جلوی انحراف از معیار اینا رو گرفت می‌گیریم، به اصطلاح قانون‌گذاریش به هدف ثابت می‌کنه اینطوری سیاست یارانه ما. اما وقتی به ابتدای زنجیره میدیم معلوم نیست که آیا این یارانه به هدف ثابت بکنه و محصول رو در بازار مصرف در مصرف کننده به قیمت مناسب برسانه یا نه. بله.
آقا عزت‌خواه، مگه ما چند تا وارد کننده نهادهای دامی داریم؟
خیلی زیاد شدن اینها بعد از سیاست عرض 4 و 200 به سرعت وارد کننده متکثر شدن. حالا من در حوزه نهادهای دامی عدد دقیق ندارم، ولی میشه گفت در حد 5 6 برابر شدن بعد از اینکه سیاست عرض
مثلا 500 نفرن بیشترن. یعنی ما 500 نفر نمیتونیم کنترل کنیم، بعد بیم یارانه این بخش رو تقسیم بکنیم بین میلیون ها نفر.
در حال نکته این است که این رانت ایجاد میکنه که جمع کردن این رانت در بازار سخته. خب ما میگیم که این که شما میفهمید سخته پرداخت یارانه به مصرف کننده، الان با فناوری آیتی و بحث کارت‌های اعتباری و اینها امکان پذیره، سخت نیست. اون رو میشود. پارسال هم در مجلس بحثی شد، البته به تصویب نهایی نرسید، ولی بحث شد که پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی صورت بگیره.
پس نظر شما این هستش که برای کنترل این وضعیت باید بیایم و یارانه بدیم به مردم بابت لبنیات؟ خیلی خوب آقای عزت‌خواه، صحبت آقای مخبرم با هم بشنویم، معاون رئیس جمهور. شما خواهش میکنم همراه ما باشید. ضمن آقای بنی‌طبا هم اضافه شدن. آقای بنی‌طبا خیر. آقای محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران هم به ما اضافه شدن. فعلا صحبت آقای مخبر رو با هم بشنویم.
یه مشکلی که داشتیم قبل از این ظرف یک ماه گذشته این بود که یه دفعه صبح کسی می اومد 30% 40% یه دفعه قیمت لبنیات رفته بالا. این واقعا غیر قابل قبول بود، اونم یه چیزی به این اهمیت. این الحمدلله حل شده، یعنی به اصطلاح
ما صبح پا میشیم
یه دفعه 30% 40% بالا بره. حالا باید این ثبات اتفاق افتاده، حالا باید بریم دنبال راه حل هایی که کاهش هم شاهد باشیم.
بله آقای مخبر که اصلا انگار کلا یه جا دیگه زندگی میکنن، گفتن حل شده ماجرا. نمیدونم این برای الان بود بچه ها، این گفتگو مال 3 روز پیش بوده، 2 روز پیش بوده. حالا بله، خب آقای فربود به شما هم سلام عرض میکنم، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
آقا حل شده آقای مخبر، درست گفتن مشکل قیمت لبنیات در کشور؟
والا حل، ببینید تا ببینیم که تحلیل این حل به چه معناست.
چراشون گفتن که یه زمانی مردم میومدن میدیدن که 30-40% یه دفعه قیمت شیر مثلا رفته بالا، الان گفتن دیگه این مشکل حل شده، ولی حل نشده دیگه، چون همین دیروز پیروز بود که کره 50% گرون شد، درسته؟
نه اینجا درست نیست. خب الان میخواد من بعداً راجع به کره توضیح بدم، چون این سوال خیلی از همکاران شما هم هست و همتون مردم. ببینید که قیمت رسمی شیر خام از 4500 تومان به 6400 تومان در به دامداری عوض شد، این مصوبات قانونی
داره. بله بله،
این تغییر خدمتتون که عرض بکنم در ارتباط با چربی هم در این به اصطلاح میان اتفاق افتاده. چربی هم از هر 10% 600 ریال به 800 ریال، یعنی با 33% افزایش روبرو شد. این 33% افزایش در قیمت رسمی چربی، چربی شیر، باعث شده است که چون نقش 85% ماده اولیه در بسته‌بندی کره نقش داره، معادل 28% بر قیمت تمام شده محصول کره فقط این یه تغییر مثلا بی افزاید. ما تغییراتی هم در بحث دستمزد داشتیم در ابتدای سال جاری و در کارتون مثلا 100%، حالا مثلا در دستمزد 40% رشد داشتیم، در کارتون 100% رشد قیمت اتفاق افتاده.
آخه آقای فرغود، بابت همین دستمزد من الان خودم فکر کنم 5-6 بار تا حالا با سخنگوی انجمن شما گفتگو کردم و 5-6 بار تا حالا گرانی ها رو گفتن به خاطر دستمزد دیگه، یه بار به خاطر دستمزد که 10 بار اضافه نشده که در طول سال 1400
کره اوساط که کنترل بفرمایید میبینید که بسیار کم تغییره، تغییراتش بسیار و در واقع قیمتاش بسیار پایداره. تغییری که در قیمت چربی ایجاد شد خود این، چون نقش 85% قیمت تمام شده رو خود چربی تشکیل میدهد، عامل افزایش 28% بر قیمت تمام شده بود که معمولا در قیمت مصرف کننده مشاهده میکنیم. من عرض میکنم که چون 30%ی که روش کرده، چون بعضی از دوستان اشاره کردن که 30%، من هم تایید میکنم حد اکثر 30%،
حالا 20% درسته.
حالا عرض میکنم ما تو سیفای مختلف، کارخونه‌های مختلف به اساس سطح تولید هزینه‌هاشون قیمت‌ها یه مقداری با هم مغایرت شد، فضای رقابتی است در بحث سرعت. بنابراین کره تغییری که در بشه اتفاق افتاده، تغییری است در پایه مبانی تغییر یافته قیمت چربی که قانونی هم بوده است. ولی این که شما می‌فرمایید که یا دوستان را مردم عزیز می‌بینن که مثلا در شهری بر ما این اتفاق افتاده، به دلیل این که این در واقع تغییر رو ما همزمان با تغییر قیمت شیر خام میباید عملیاتی میکردیم.
بله.
هم تغییر قیمت شیر خام، هم قیمت تغییر قیمت چربی، ولی با ملاحظاتی دوستان با تاخیر انجام دادن بعدا هم.
یعنی شما میفهمید پیش از شهریور هیچ گرانی در لبنیات ما نداشتیم؟ نه
نه، حالا من توضیح میدم خدمتتون.
ما چون زمانمون کوتاه، فقط خواهش میکنم سریع.
من خب اجازه بدید من توضیح بدم همه این نکته رو خدمت شما میکنم. ببینید این تغییر چرا با تاخیر انجام شده در شهری و در زمان با کره. کره یک کالایی است که تاریخ به اصطلاح پرینتش، ماندگاریش در به اصطلاح یخچال‌های کارخانجات، سرسانه‌های کارخانجات طولانی است. یعنی شما الان ممکن است که قیمت پرینت شده یک ماه قبل رو هم در بازار همین الان عرضه بکنن که قیمتش پایین‌تر از اون چیزی است که الان در بعضی از کارخانه‌ها مشاهده.
بله آقای فرغود، البته مد نظر ما فقط کره نیست، چون شما فقط در مورد کره صحبت می‌کنید، ما در مورد کلیات لبنیات صحبت می‌کنیم.
من در مورد لبنیات به طور کلی توضیح مختصر میدم که می‌کنم برای شما قابل فهم باشه. ببینید قیمت شیر خام 4500 تومان مصوب بوده،
شد 6 خورده
الان شده 6600.
خب
مبانی قیمت گذاری کالاهای لبنی در آذر ماه سال گذشته قیمت شیر 4150 تومان بوده. داستانش هم مفصله، ولی از من بپذیرید. داستان 4150 تومان عرایان به 6400 تومان تغییر داده. تغییر رو اتفاق داده. این تغییر 52% قیمت شیر خام رو بالا برده. نقش این در قیمت تمام شده محصولات لبنی 70%. یعنی شما الان تقریب 36% خود این یک قلم تغییر قیمت شیر خام قیمت داره. محصول دارایی بالا میبره. در همین حالا فاکتورهای دیگه هم هست، من الان بخوام اشاره بکنم مصنوعات پتروشیمی مثل بوسی، نمیدونم کارتون ارزم بزرگی که مسائل از این دست ها تعمیرات به خصوص در تکشنی تعمیرات خواهشی
درست. خیلی خوب آقای عزتخان با ما هستن. آقای فرمود نماینده محترم مجلس شورای آقای عزتخان میشنوید صدای بنده رو؟
بله بله.
خب تقریبا همون چیزی که شما اشاره کردید آقای فرهادم به عنوان دلایل گرانی ذکر کردن و الان این وسط فقط مردم میمونن که اصلا کاری ندارن. آقا به چه دلیل افزایش قیمت شیر خام، افزایش حقوق کارگران، هر دلیلی که هست الان مردم نمیتونن این کالا رو خریداری بکنن. باید چی کار کنن ملت؟ الان باید وایسن تا مثلا شما بیارانه بهشون بدین حالا که این اتفاقها بیفته، یا این که نه یه راه حل فوری براش مجلس داره؟
ببینید بخشی همون سیاست های کوتاه مدت پولی مالی است که عرض کردن با یارانه یا با فرض کنید که مثل قدیم که بحث شیر مدارس دانشگاه ها بگیری می شد و اخشار خاص کالای ضروری رسونده می شد، اونها سیاست هایی که ما در کوتاه مدت داده میکنم. اما حرف اصلی بنده این است که این دور باطل درست نمیشه مگر اینکه ما به سمت توسعه تولید بریم. ما باید واقعا منابع تولیدیمون در حوزه دام رو گسترش بدیم. کنید الان در کشور فرض کنید که مثلا مراتع دستکار امثال این شیوه‌هایی که دنیا به سمتش رفته ما نرفتیم.
بله.
یا بحث خود تنوع دام، ما در کشورمون وضعیت بالای بیابان رو داریم و در بیابان هم دام است
بله.
و ما الان تو کشور ما ظرفیت بر اساس مرتع اگه حساب بکنیم ظرفیت پرورش 3 میلیون نفر شتر داریم در کشور، اما الان کمتر از 200 هزار تا در کشور داریم.
درسته. آقا عزت‌خواهی مواردی که اشاره میکنید خیلی خوبه اگه محقق بشه، منتها الان شما توی اینترنت برین و جستجو بکنین گرانی لبنیات، خب از سال 2015 مثلا بررسی بکنیم که مسئولان در پاسخ به دلایل گرانی لبنیات چی گفتن. تقریبا همین حرفایی که الان داریم اینجا با هم میزنیم از همون سالها تکرار شده و آش همین آش و کاسه همین کاسه، تغییر ایجاد نشده. در نهایت مردم بندگان خدا انگار عادت میکنن به اون قیمت بالا و خلاصه هی مصرف میاد پایین تر. حالا الان آقای فربود هم میتونن به ما بگن میزان مصرف کمتر شده آقای فربود؟
ببینید قطعا که همیشه موقع تغییر افزایشی قیمت ها سطح مصرف کاهش پیدا میکنه، ولی حالا ما در ارتباط با لبنیات من اینو عرض بکنم واقعا فراتر از تورم ما هرگز افزایشی در نرخامون نداشتیم، ولی دولت محترم در واقع حاکمیت باید بحث مشکل تورم رو مهار
شما امسان نرخا رو چند بار افزایش دادین آقای فرهاد؟
ما در ارتباط با 10 قلم کالایی که اساسی هست که من این لازم باشه وقتی شما اجازه بده اسم بیارم و خدمتتون عرض کنم که یک نوبت از در واقع اینطوری بهتون بگم از آذر ماه سال گذشته تا این لحظه که من در خدمت شما هستم 10 قلم کالای لبنی در یک نوبت اون هم اخیرا در واقع مجوز افزایش دادم.
دوستان عزیز، همراهانم در تهران 24، این گفتگو رو به صورت کامل میتونید از طریق سایت ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. بخشی از این گفتگو رو تقدیم شما کردیم که مربوط میشه به برنامه پارک شهر رادیو تهران. آقا فرهاد صمدی از ملارد همراه ما هستند و اعلام حضور کردن. در ادامه خانم گیتا عرب از منیریه سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به تهران 24، شکرم که ما رو میشنوید. جناب عباس فراهانی همراه با آقا پسرشون عبدالفضل و همسر محترمشون از پاکدشت شنونده ما هستند، گفتن که خدا قوت بگن به کادر درمان، لطفا برای پدرم خیلی دعا بکنید و امیدوارم که شفا پیدا بکنم. پدر شما حال خوب رو ببینن و به خوبی در کنار هم به زندگیتون ادامه بدید. خیلی متشکرم که شنونده ما هستید در تهران 24 رادیو تهران. حسن آقای روزبه از ملاگر، سلام و شب بخیر. گفتن تا شش بامداد همراه شما هستم. من هم دوز اول سینوفارم دریافت کردم، از شبکه رادیو تهران 100% راضی. ملای شکر، متشکرم آقای روزبه، ممنونم از رضایت. جناب سلیمانی، احد سلیمانی از تبریز، پشت فرمان اتوبوس بین شهری به مقصد پایتخت مهربانی تهران. سپاسگزارم از همراهی شما قربان، ممنون که ما رو میشنوید. دعوتتون میکنم دوستان شنونده یک کار زیبا باشید با صدای فرمان فتحعلی.
سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سفر باید کرد. از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد. به حساب دل از این راه خبر باید داشت، و جهان را هم از این راز خبر باید کرد. تیغه نر نگرد از رگ و جان داشت، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد. موج در موج اگر شاهد دریا باشی، قطره قطره به دل دوست اثر باید کرد. از سفر جز هنرش نباید آموخت، از دل خود به دل دوست سفر باید کرد. عشق من در سفرش خطر باید کرد.
سپاسگزارم از همراهی شما با تهران 24. بریم سراغ بازپخش یا برش کوتاه از برنامه علم بهتر است. این برنامه از رادیو تهران تقدیم شما میشه.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای ابوالفضل آذرنیا هستیم، مدیر فنی برنامه نایو استارتاپ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. آقای آذرنیا سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به این بهتر است رادیو تهران.
خب بسم الله.